اپلیکیشن رادیو
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش. شنوندگان محترم، همیهنان عزیز و ارجمند، حضور شما سلام عرض می کنم. شب بخیر. دعوت می کنم با این بخش خبری همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز از نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان و فناوری‌های برتر ایران ساخت بازدید کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای ضمن بازدید از 30 غرفه شرکت‌های دانش بنیان و گفتگو با فناوران و پژوهشگران در جریان آخرین دستاوردهای علمی و فناوری و پروژه‌های تجاری سازی شده جوانان و متخصصان ایرانی قرار گرفتند. ایشان در حاشیه این بازدید با تاکید بر لزوم عبور از اقتصاد نفتی و عوارض فرهنگی آن گفتند، یکی از گلایه‌های جوانان در نمایشگاه امروز این بود که بعضن همان محصول یا تولید آنها را دستگاه‌های دولتی از خارج وارد می‌کنند که این ناشی از فرهنگ اقتصاد نفتی است و باید این نگاه غلط اصلاح شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای خطاب به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزودند، نباید اجازه دهید این موانع پیش پای جوانان فعال ایجاد شود. هرچه می توانید در این خصوص تلاش کنید. من نیز هرچه بتوانم کمک خواهم کرد. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با تشکر از پژوهشگران و فناوران و دستاندرکاران نمایشگاه در لوح یاد بود متنی به این شهر مرقوم کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. جلوه درخشان استعداد ایرانی و همت انقلابی را در این نمایشگاه دیدیم و خدا را سپاس گفتیم. کار اساسی و بنیانی برای بهره‌گیری از انگیزه ها و توانهای بالا باید جدن دنبال شود. این مهمترین وظیفه مسئولان دولتی است. به خداوند توکل کنید و با امید و شوق قدم بردارید. یقیناً خواهید توانست به مشکلات اقتصادی کشور پایان دهید انشاءالله. سید علی خامنه‌ای، 16 مهر. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم در حاشیه این بازدید گفت با مجوز رهبر معظم انقلاب اسلامی کمک بسیار خوبی از صندوق توسعه ملی در اختیار بخش علمی کشور قرار گرفت که با این کمک طرح‌های علمی و دانش بنیان در جهت مقاومت‌سازی اقتصاد کشور و مقابله با تحریم‌ها کیفیت و سرعت زیادی گرفته است. آقای ستاری افزود اکنون بیش از 4500 شرکت دانش بنیان با درآمد 90000 میلیارد تومانی زمینه اشتغال مستقیم 300000 نفر را فراهم کردند. ادامه خبرها. در آستانه 40 سعید و سالار شهیدان، بر شمار مشتاقان و دلدادگان حضور در مراسم معنوی پیاده روی 40 افزوده می شود. تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه سما از 2,500,000 نفر فراتر رفته است. رئیس پلیس گذرنامه هم از صدور بیش از 1,100,000 گذرنامه خبر داد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 77% افزایش یافته است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نیز از اعزام تیم‌های این پلیس به مرزهای چهارگانه مهران، شلمچه، چذابه و خسروی خبر داد. سردار هادیانفر:
از 8 مهر ماه پلیس راهور ناجا بر اساس پیش‌بینی‌هایی که می‌کرد تمهیدات ترافیک را اتخاذ کرد. تیم‌های اولیه ما در 4 مرز مستقر شدند و امروز عمده قوای ما در پلیس راهنمایی کشور از سراسر استان‌ها برای تقویت توان همکارامون دست استان اعزام میشن. در مجموع 6500 نفر در 3 استان و در 4 مرز کشور مستقر هستند.
معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با تایید خبر موجه بودن غیبت دانش آموزان و فرهنگیان برای شرکت در پیاده روی اربعین اعلام کرد موارد خلاف موضوع در مدارس پیگیری می شود. رئیس بنیاد مستضعفان هم از خدمت رسانی موکب های این بنیاد به 1,000,000 زائر در مرزهای مهران، خسروی و شلمچه خبر داد. آقای فتاح افزود:
ما با هماهنگی ستاد اربعین سه تا موکب رو بنیاد مستضعفان در داخل ایران زده، در شهر قصر شیرین، مرز خسروی، در مهران و در شلمچه. ما هماهنگیمون به این صورت هست که به حداقل 1,000,000 زائر در رفت و برگشت بتونیم خدمات لازم رو ارائه بدیم. ما از کارخونجاتی که در این سه منطقه داشتیم تونستیم به عنوان پشتیبانی استفاده بکنیم. 10,000,000 بطری آب خود کارخانه‌های بنیاد مستضعفان تهیه کردن. اگر موکب‌های دیگه هم لازم داشته باشند با هماهنگی امکان این که تحویل بدیم و اونا توزیع بکنن وجود داره. تجهیزات ما کامله، هم برای پارکینگ، هم برای استراحت، هم برای خدمات.
شمار ورود زائران خارجی به پایانه مرزی آستارا هم برای حضور در مراسم اربعین رو به افزایش است.
پایشان به زمین ایران که میرسد لبریز از احساس میشوند.
توی این را هرچی سختی بکشیم، اما به عشق امام حسین از آذربایجان تا عراق خواهیم.
فوج از کشورهای همسایه وارد مرز آستارا میشن تا از مسیر 1,000 کیلومتری خود رو به بزرگترین اجتماع شیعیان جهان در کربلا برسونند.
ما اومدیم با زیارت امام حسین علیه السلام در اربعین هم نوای خانم زینب سلام الله باشیم.
من عاشق امام حسینم، میرم تا از آقا شفاعت بگیرم.
به حکایت نابینایانی که با چشم دل پای در مسیر کربلا گذاشتند.
ششمین باره که دارم میرم، تا توان هم دارم این راه رو ادامه میدم.
وزیر کشور عراق هم تاکید کرد این کشور همه توان خود را برای تأمین امنیت زائران به کار گرفته است. یاسینر یاسری در بازدید از مرز شلمچه وضعیت تردد زائران اربعین در این گذرگاه را رضایت بخش دانست و افزود دولت عراق همه امکانات و ظرفیت خود را برای برگزاری زیارت اربعین حسینی و تأمین امنیت زائران بسیج کرده است. رئیس جمهور تأکید کرد شرعی، قانونی و مردمی عمل کردن سه رکن اصلی فعالیت وزارت اطلاعات است. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در دیدار وزیر و مدیران ارشد وزارت اطلاعات مأموریت اصلی این مجموعه را حفظ نظام، کشور، امنیت ملی و منافع مردم دانست و افزود وزانت، استحکام و تجربه در امور اطلاعاتی و امنیتی از ویژگی‌های ممتاز وزارت اطلاعات در مقایسه با سایر دستگاه‌هاست. حجت الاسلام و المسلمین علوی وزیر اطلاعات نیز در ابتدای این جلسه با ارائه گزارش کاملی از عملکرد این وزارتخانه در سال‌های اخیر رعایت اصول شرعی، قانونی و اخلاقی را فرهنگ سازمانی وزارت اطلاعات اعلام کرد. مراسم چهارمین سالگرد شهادت سردار همدانی در حسینیه امام خمینی همدان برگزار شد. رونمایی از کتاب حدیث حاضر غایب از جمله برنامه‌های این مراسم بود. همچنین امروز در سالگرد حماسه شهدای خلیج فارس محل شهادت شهید نادر مهدوی و یارانش گلباران شد.
حباسه نادر 32 ساله شد.
با قایق‌هایی که حتی امروز با برای تفریح هم کسی جرأت نمی‌کنه باش به دریا بره، در برابر مدرن‌ترین امکانات رزمی اونها دشمنان ما ایستادن و مقابله کردند و پوزشون رو به خاک مالیدن.
که شهید نادر مهدوی با قدرت و ایمان داخل قایق‌ها می‌نشستن و روبرو آمریکایی‌ها می‌ایستادن.
و حالا سال هاست داستان آن رشادت قوت قلب سربازان وطن شده و تکرارش کابوس دشمن. بر پهنه خلیج فارس نمیتوان این سبز پوشان را نادیده گرفت.
آمریکا و ایادی استکبار بفهمند و بدانند اون که موازنه قدرت را در پهنه خلیج فارس مشخص میکند غیرت ایرانی است.
و آخرین خبر این بخش این که 500 مدرسه علمیه خواهران با حمایت خیرین راه اندازی شده است. حجت الاسلام بهجت پور مدیر حوزه های علمیه خواهران در دیدار با حضرت آیت الله نوری همدانی با بیان این مطلب افزود 57,000 خواهر در حوزه علمیه خواهران مشغول به تحصیل هستند و 53,000 طلبه نیز تحصیل خود را به پایان رساندند. در پایان این بخش خبری به آگاهیتان می رسانم نیمه شب شرعی امشب با افق قم 23:13 دقیقه، از آن صبح فردا 4:45 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:07 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه پایان بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف را اعلام می کنم و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف به خیر و نیکی باشه. ایشالا عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان و بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. خب امشب استثناءً از خبرها و رویدادهای مرتبط با اربعین و حماسه بزرگ اربعین فاصله میگیریم. یک موضوع جهان اسلامی که حتما در جریانش هستید رو بررسی میکنیم. به هر حال تحولات مختلفی در عرصه سیاسی و میدانی سوریه صورت گرفته. امریکایی‌ها به هر حال دارن دومشون رو کورشون میزنن و فرار میکنن از سوریه و ترک‌ها میدان رو برای ترک‌تازی خودشون در سوریه مهیا دیدن و همین باعث شده تا مسائل زیادی در این زمین مطرح بشه. و یه خبری هم چند روز پیش داشتیم در مورد بازگشایی گذرگاه بوکمال که اگرچه بسیار مهم و با اهمیت بود ولی به دلیل مسائل و خبرهای مرتبط با اربعین شاید خیلی بهش پرداخته نشد. امشب آقای دکتر قناد باشی، کارشناس مسائل کشورهای اسلامی، با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، حالا قبل از این در مورد اهمیت در واقع بازگشایی مرز بین سوریه و عراق، مرز بوکمال، توضیح بدید که چه در واقع اهمیت راهبردی داره در تقویت و اقتدار هرچه بیشتر جبهه مقاومت.
ببینید، اگر ما دو نگاه باید به ابو کمال و اون گذرگاه نگاه کنیم، یکی مسئله امروز، یکی اون چیزی که در داره تحول تاریخی محسوب میشه.
بله،
امروزی طبیعتا کشورهایی میتونن با هم روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی داشته باشن که راه‌های مواصلاتی مطمئنی داشته باشن.
درست.
طبیعتا میدونی که در عصر امروز ما امنیت و دفاع در چارچوب مرزها تعریف نمیشه، در چارچوب منطقه تعریف میشه. الان آمریکایی‌ها در منطقه خودشون، اروپایی‌ها در منطقه خودشون، هیچ کدوم دفاعشون رو در درون مرزشون تعریف نمی‌کنن. اتحاد اروپا به ناتو وابسته است و یک سیاست اروپایی رو دنبال می‌کنه. در منطقه ما هم همکاری‌های اقتصادی موکول به راه‌های مواصلاتی است. ارزان‌ترین راه‌ها را ما داریم، چون حمل و نقلی، یعنی اگر ما بخوایم از تاریخ بندر با سوریه ارتباط داشته باشیم، بیشترین حمل و نقل داریم. هر کالایی که ساخته میشه میخواد به سمت عراق بره یا ایران بره، ولی خب حمل و نقل میخواد، بیمه های خیلی گران لازم داره. اما همین که این ایجاد بشه، هم راه اقتصادی فراهم میشه، هم همکاری های سیاسی میتونه، مثلا همکاری های دو ملت و فرهنگی، و همه مهمتر که امنیت به دفاع که میتونه شر مخالفین را، شر دشمنان منطقه را، کسایی که سلسله داشتن 20 سال منطقه را کم بکنه، این است که یک راه مواصلاتی مطمئن باشه. این از امروزیش. اما اون که در تاریخ داره صورت میگیره، من یک مثال عرض بکنم. ببینید، اتحادیه اروپا بزرگترین جنگ ها رو با هم دیگه داشتن، یعنی دو جنگ جهانی در قلب اروپا بین فرانسه و آلمان و لهستان و انگلیس و انجام شد، و یعنی دو جنگ بود، بس جنگ های 10 ساله، بسیار جنگ ها. اما امروز شما سوار اتومبیل که بشید در پاریس، میخواد برید پایتخت آلمان به راحتی اصلا متوجه نمیشید که از مرز میگذرید. چرا اونها فهمیدن که باید یک تفاهم منطقه ای ایجاد بکنن و این همکاری را ایجاد بکنن که همه از همه مواهب کشورها استفاده کنن. چرا ما نمیتوانیم به ساحل مدیترانه بریم؟ چرا این کشورهای همه مسلمان همه همکیش به دلیل که استعمار اومده یک جدایی ایجاد کرده، چنان که تصور این که ما میتونیم با اتومبیل شخصیمون به سوریه بریم و سوریه از این طریق بیاد، ما اصلا این تصور رو نمیکنیم. قبلا هم میدونید که با اتوبوس که به سوریه میرفتن مردم زیارت از طریق ترکیه
از طریق ترکیه برای ترکیه
و که ادعای در واقع دور زدن یک دور بزرگی را با دور میزدن. اما الان یعنی این در یک تحول تاریخی صورت میگیره، یعنی ملت‌ها متوجه شدن که بله ما میتونیم از سواحل مدیترانه استفاده کنیم و مردم این منطقه هم میتونه از سواحل ما استفاده کنن. این گردشگری با اسلامی بر اساس پارسایی و بسیار سودآور برای خانواده باشه، شخصشون میتونه هر جا از منطقه را بره. و این ابو کمال یعنی آغازینه. من مطمئنن 50 سال دیگه 100 سال دیگه به ابو کمال به عنوان یک نقطه آغاز برای یک گردشگری سالم اسلامی یاد خواهند کرد.
آقای دوستو در شرایط فعلی به نظرم امریکایی ها و اسرائیلی ها خیلی برای جلوگیری از تحقق این مسئله که به هر حال راه جمهوری اسلامی ایران از طریق عراق و سوریه به دریای مدیترانه باز بشه تلاش‌های فراوانی کردن، موفق نشدن.
درسته، واقعا همینطوره. ببینید شما همین امروز که من و شما اینجا نشستیم، اون چی که بهش دامن میذاره که یک ایرانی نسبت به یک عرب نگاه بد داشته باشه، حالا کلی
بله،
و یک نگاه عرب نسبت به فارس نگاه بد داشته باشه، همین امشب تلویزیون‌ها رو نگاه کنید و این اساس تنظیم شده، برنامه‌های تلویزیون‌های برومرزی، کانال‌های فضای مجازی. چرا؟ به خود اونها تبلیغ میکنن که بشریت یک کره یک بشر. خب آقا اگر شما رفتی در چارچوب نگاه ضد عرب میشه نجات پرست. این نجات پرستی از دیگر اونها محکومه، اما راجع به منطقه خاورمیانه نجات پرستی این پیشرفت رو نگاه یعنی اینگونه تبلیغ میکنن و دامن زدن به شیعه و سنی همینطور.
بله.
لذا ما نشانهای روشنی داریم، لازم نیست بریم در تاریخ نگاه کنیم. همین امشب یکی که بخش بی بی سی را پیاده میکنه رو کاغذ نگاه کنه، چقدر شش کرده که یک عراقی را نسبت به ایرانی بدبین، یک ایرانی را نسبت به یک عراقی بدبین میکنه یا برعکس راجع به سوریه. همین اندازه نشون میده که چه سیاستهایی پشت این هست. البته فراتر از این سیاستهای کلان نظامی و اینا هم هست که یک سیاست بسیار فراتری داره.
بسیار خوب. آقای تو بیایم سر این روزهای در واقع تحولات سوریه و اون بحث تصمیم آقای ترامپ برای به حال خروج از سوریه که حتی اعضای حزب خودش این جمهوری خواهان باش بد شدن، انتقادهای فراوانی دارن، و ترکیه و در واقع نظر کردهای سوریه که معتقدن امریکایی از پشت ما خنجر زدن. چه اتفاقی در این زمینه افتاده و ترکیه الان با چه در واقع اتکایی میخواد این کارو انجام بده که بتونه واقعا وارد سوریه بشه؟ واکنش سوریه چیه؟ واکنش جبهه مقاومت مثل ایران و روسیه در این زمینه چی خواهد بود؟
ببینید داستان از دیدگاه تحلیلگران این هست که سال گذشته آقای ترامپ اومد گفت من نیروهامو از سوریه میارم بیرون چون که بسیار برای ما هزینه بر هست و ما میانیم. به مجردی که این را گفت اسرائیل احساس نگرانی کردن که اگر شما از سوریه بیایید بیرون، سوریه میشه قدرتمند، ایران و سوریه و حزب الله و محور مقاومت قدرتمند میشن، شما باید اونجا باشی و نیروات باشن و نقش دارن که سوریه قدرتمند بشه، چون امنیت اسرائیل در خطره و میدونی در صدر سیاست‌های خاورمیانه آمریکا حفظ امنیت اسرائیل در اولویت.
بله.
لذا نیروها رو باخی گذاشت. اما پیوسته بر اساس اینکه این وعده داده بود که من ایران رو خارج میکنم و الان داره در انتخابات نزدیک میشه، در صدد بود که نیروها رو خارج کنه چون هزینه بر هست، ارتش آمریکا نمیتونه بیش از این تلفات بده، در اونجا هم هیچ کاری رو نتونستن به نفع آمریکا بکنن، تا اینکه یک راه اطمینان بخش پیدا کردن. ترک‌ها به نظر تحلیلگران این است که پنهانی با آمریکایی‌ها گفتن کاری که شما میکردید برای تضعیف دولت سوریه ما انجام میدیم.
بله.
آقای اردوغان
درست،
یعنی میاد منطقه حائل ایجاد میکنه در شمال سوریه و در جنوب ترکیه. ظاهر کار این است که بله ما میریم اونجا. چرا منطقه حائل ایجاد میکنیم؟ چون گروه های کرد مسلحی که در ترکیه بمبگذاری میکنن اینجا فعالن، ما میریم جلوگیری بکنیم. ظاهرش اینه، مشروعه. اما پشت این یک سیاست پنهانی بسیار زشتی وجود داره که این است که آقای اردوغان داره کاری میکنه که خیال خاطر اسرائیل راحت باشه. آمریکایی‌ها راحت باشه. آمریکایی‌ها به راحتی نیروهاشون رو بیرون ببرن. میگه من انجام میدم. من به صورت استخوان در لای زخم اینجا باقی میمونم و نمیدونم سوریه قدرت من میشه. چگونه؟ با کمک به بقیه تروریستایی که در ادلب باقی مونده. یعنی آقای اردوغان آشکارا میگه آقای ارتش سوریه، آقای بشار اسد، شما علیه ادلب نجنگ، با عملیات رو ادامه نده، چرا که بقیه تروریستا جانشو به خطر میفته. خب اینجا داره چیکار میکنه؟ چون این تروریستا باید باشن همواره به صورت یک عاملی که دولت سوریه رو تضعیف کنن. و این آقای اردوغان آشکارا اینا میگه چرا؟ چون دو سود داره میبره. یه سودش اینه که پولی هم از عربا میگیره. یعنی این گروه های تروریستی تکفیری همه جیبشون به آقای ببخشید به ریاض وصله، به آقای بن سلمان وصله، به قطر وصله. لذا پول ها باید بیاد ترکیه، بیاد به ادلب. تمام اصطلاحی که میاد اینجا به حضورت و عرشبت که میاد به ادلب به بقیه تروریست ها تغذیه میشن، یا پولی که میرسه از طرف ترکیه است، سهم ترکیه باید حفظ میشه. اینجا آقای اردوغان سهمش رو برمیداره، از گروه تروریستی حمایت میکنه، علنا میگه من مدام گروه کرد را به طلا باشون مقابله کنم.
آره مشکلی واقعا آیت الله، واقعا تهدیدی هستن نیروهای کرد سوریه برای ترکیه و آقای اردوغان، یا این فقط صرفا یک پوششی است برای اهداف پشت پرده آقای اردوغان؟
ببینید گروه های تروریستی در همه کشورهای جهان، گروه های تروریستی ممکنه در کنار مردها باشن، البته خیلی تعدادشون کمه، فعال اونگونه نیستن. الان شما هیچ تو یک سال گذشته آثاری از بمب‌گذاری و خرابکاری این گروه های کرد اصلا ما نداشتیم، نیست اینطور، و اونا دارن بزرگ نمایی میکنن. اما در همه کشورها متاسفانه گروه های تروریست میرن کشور همسایه. اما راه حل نیست که شما بری داخل مرز حائل درست کنی. شیوه بین المللی شما اگر دانش تو باشه همه مرزهای دنیا ناامن میشه. میگه آقا من گروه مخالف من تو کشور شما وجود داره، من میام در اینجا حضور دائمی پیدا، چون بس آقای اردوغان حضور دائمی قبلا
ولی ادعا میکنن، یه بیانیه رسمی هم وزارت خارجهشون داده ادعا میکنن که ما مثلا چشم داشتی به خاک سوریه نداریم. ولی این
چشم داشت بیشتر از این نیست که به ارتش سوریه علنا میگه آقا شما به این تروریست‌ها کاری نداشته باشید. دروغ بزرگه. و جالب اینه که آقای ترامپ هم که مخالفت میکنه در آقای اردوغان رو توجیه میکنه، یعنی در عدید مردم ترکیه اینگونه وانمود میکنه که کاری که آقای اردوغان داره میکنه مخالف با آمریکاست، حالا که اینطور نیست. این از جمله فیلیپ کاریای ترامپ که میاد علنا گفته من محکوم میکنم که آقای ترکیه بیاد اینجا. نه، میخواد اینا مشروع جلوه بده، میدونه ترکیه داره چه نقشی رو ایفا میکنه. روشن آقایون دارن سود پول میگیرن، از اروپا هم پول میگیرن. از اروپا چه پولی میگیرن؟ میگن ببین ما
پول سردیس شدن آواره ها
از اخیشن. یعنی دو تا آقای یه کاخ سفیدی ساخته آقای اردوغان که واقعا به هیچ معیاری از حکومت دموکراتیک، یعنی از ابو سفیان هم به نظر من معیاری کسی بذاره از نظر دید تاریخی کارشناسی بسیار پستر این حرکت به این کاخ بزرگ. این کاخ خرج داره به هر حال، یعنی با دستگاه اردوغان متاسفانه برای اینکه موافقت سمیت بینونه رو جلب بکنه، آمریکا رو جلب بکنه، داره یک کاری رو صورت میده که خلاف همه تعهدات خودش هم هست.
بله.
ما ببینید ایشون تعهد داره با سوریه، با روسیه و ایران که در امتداد مذاکرات دوزور تو عرشبت که در قزاقستان صورت گرفت آستانه به حضور تو عرشبت ادامه اون همکاری بکنه، در خلاف اصلا خلاف تعهداتی که خود اردوغان امضا کرده که چون داره یک حرکت دیدانه برن صورت میدادن.
آقای دکتر، الان ایران و روسیه به حال به عنوان سه عضو در واقع مذاکرات آستانه که حالا ترکیه هم بهشون هست، چه واکنشی نشون میدن؟ و به هر حال جمهوری اسلامی ایران از اقتدار خودش میتونه و از نفوذ خودش در میان ترکیه و به خاطر روابط خوبش با ترکیه و سوریه آیا میتونه نقشی در این زمینه داشته باشه که این مسئله اتفاق نیفته و به هر حال شاهد آسیب‌های دیگری در واقع مضاعف بر آسیب‌های گذشته برای مردم سوریه نباشیم؟
بله، ببینید ترکیه در زمینی که داره این کار رو انجام میده آسیب پذیری زیاد داره. در عرصه سیاسی زمانی که افشا بشه که ایشون داره همسوی اسرائیل هست، همسوی آمریکایی ها داره حرکت میکنه، این بسیار برای او ضرر داره. ما رسانه هامون اگر واقعا اینا تشریح بکنن که چه اقدامی دوباره از نظر به حضور سر شود که آسیب پذیری منطقه اونجا هست، کردها ناراحت بشن، کردهای اونجا ساکن اونجا هستن، میبینن آقا اینجا در سیاستی که او داره اجرا میکنه در واقع سرکوب قومی است. الان در دنیا مثلا پاکسازی قومی بله. یکی از جنایت ها میشه. شما الان داری یک حرکت قومی ترکی رو را میدازی، این یک بسیار زشته. الان در خمینی‌ترین حوالی آفریقا مردم زبان را عرض قرار میدن، قومیت را عرض قرار میدن. الان مرد مکتب و فکره در دنیا رایی که میشه شفته هستن. اقا من دو مرساس را بر قومیت و زبان و اینا میدارن، بعد هم دیگه جدا بشن برادرها. داره برادرهای اسلامی کرد و ترک را هر دو واقعا در تاریخ منطقه نقش دارن روبروی هم قرار. این هم باز به ضرر اون هست، یعنی تحریک کردها برای که بیشتر با اون مقابله بکنه. در مورد جمهوری اسلامی ایران هم به نظر من اول تذکرات هست. شما تعهدات نهای ترکیه، ما هم تعهداتی داریم، ما هم داریم گاز میدیم به ترکیه به راحتی خرج کنیم، اونا میمونن، یعنی واقعا مشکلاتی دارن اونها. صدا این هست که ما و روسیه هم احرام هایی داره برای کنترل ترکیه، بسیار آسیب پذیرن، مخصوصا که الان در شرایط امروزی میدید سال 96 کودتایی در سوریه صورت
بله.
پشتش آمریکایی ها بودن. آقای اردوغان دائما میخواد نظر آمریکایی رو جلب کنه که علیش کودتا بکنن، حالا که آمریکایی ها بسیار در هیچ اعتبار نداره قولاشون، بلکه اگر ایشون هم تاریخش مطلبش بگذره به راحتی کوشش میکنن که برش بیاره.
تو اون مقطع هم ایران خیلی کمک کرد به در واقع خونساز شدن این توطئه برای ترکیه.
نشون داد قدرتمندی آمریکایی ها میخواستن کودتا بشه، ایران میخواست بله. کودتا نشه. و آخر ابرقدرتی ایران میگن اون زمان معلوم شد که ایران در برابر
خواست امریکا
کودتا در کشور بیگانه را گرفت.
بله. الان از این بدتر آقای دکتر، اون چیزی که خیلی باعث تأسفم هست، آقای اردوغان به حال وابسته به یک حزب به اصطلاح اسلامیستی، یعنی یک حزب اسلامگراست و این اتفاقات داره رقم میخوره. به حال کشت و کشتایی که به حال حضور اشغالگرانه این کشور در سوریه جز آسیب و به حال تلفات برای مردم و رقل بخشی از مردم سوریه که کردهای سوریه باشن نخواهد داشت. اگر نکته پایانی هست آماده هستیم بشنویم.
نه، همینطور که فرمودید واقعا به نام اسلام گرچه میکنه زمانی که شما آقای عربستان هم به عنوان گاب شیرده خودش را خادم الحرمه این میدونه. ما متاسفانه مدعیان مذهب بسیار زیاد هم، یعنی که اونایی که راه مذهب را تیم میکنن مشخص میشه که چه کسانی هستن، یعنی پستترین جناهای تاریخی با اونها مثل ما را نگاه کنید اون چه پست در دنیا با جمهوری اسلامی ایران مخالفه. چرا؟ به دلیلی که همین ها دشمنان پیغمبر و قرآنن و علی که با شاهان مدعی و رؤسای جمهوری مثل آقای اردوغان میسازن و سازش میکنن.
بسیار متشکرم از حضور شما در گفتگو 22 که امشب رو بیمارف آقای توی قنات باشی. براتون از سلامتی و موفقیت داریم و التماس دعا.
سلامت باشید جناب آقای.
خدا نگهدار. متشکرم. برای مردم سوریه آرزوی سرفرازی و پیروزی داریم و امیدواریم که به هر حال آیان ترکیه هم در این زمینه تجدید نظر کنند. اون چیزی که اتفاق میفته در حملات آتی و احتمالی ترکیه به سوریه جز محدودیت و آزار و اذیت بخشی از مردم سوریه ارمغان دیگری به همراه نخواهد داشت و ارمغان سیاسی هم برای ترک‌ها به همراه نخواهد داشت. متشکرم که ما همراه بودید. شب خوب آرامی براتون آرزو می‌کنم. شب بخیر. خدا نگهدار.
لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله.
خب یک بار دیگه سلام میکنم خدمت شما هممیهنان خوبم در جای جای ایران زمین. امید که شب آرامی رو در حال سپری کردن باشید. کماکان از پخش رادیو معارف در بخش چهارم در خدمت شما عزیزان هستیم. از همکاران خوبم هم در گروه خبر رادیو معارف که اخبار معارفی و گفتگوی 21 رو تقدیمتون کردن بسیار و صمیمانه تشکر میکنم. نسیم وصل برنامه است که در اون در شب چهارشنبه دعای روح بخش توسل رو تا لحظات دیگر زمزمه خواهیم کرد. بعد از اون در ساعت 22 همراه خواهیم شد با برنامه فقه آل محمد و درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی رو به مدت 22 دقیقه خواهیم شنید. 22:30 پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون میکنیم که پاسخگویی به سوالات اعتقادی شما عزیزان و همراهان خوب و صمیمی رادیو معارف موضوع این برنامه است و اشک فرات عنوان برنامه است با موضوع شرحی بر زیارت اربعین سید الشهدا علیه السلام که در ساعت 23:30 پیشکش شما خوبان خواهد شد. و اما کلام امام و برگزیده سخنان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پایان بخش مجموع برنامه‌های بخش چهارم خواهد بود که انشاءالله در ساعت 23:50